آفتاب ولایت. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، تدوین محمد باقر حیدری، با صدای سید سعید حسینی، ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. قطعه هشتم از صفحه 115 تا 130، منظومه ولایت 2. جمکران جذبگاه ولایت. به حمد الله مردم ما به ویژه پس از پیروزی انقلاب مشمول الطاف خاص الهی و عنایات مخصوص حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار گرفتند. نمونه بارز این عنایات ساختمان باشکوه مسجد مقدس جمکران است که در مدتی کوتاه ساخته شده. در اوایل ورود ما به قم، با اینکه از پایه‌گذاری این مسجد قرن‌ها می‌گذشت، غیر از چند اتاق که تازه ساخته شده بود، چیزی وجود نداشت. حتی گاهی برای وضو گرفتن آب پیدا نمی‌شد. اما به حمد الله پس از پیروزی انقلاب و با همت دوستداران امام زمان ارواحنا فداه، در طول چند سال چنین بنای عظیمی برپا و دل‌های مؤمنان از اطراف و اکناف جهان متوجه این مکان شریف شد. بنده وقتی این عظمت را می‌بینم به یاد آیه شریف فجعل افئده من الناس تهوی الیهم می‌افتم. این معجزه است که چنین محبتی را در دل‌های مردم پدید آورده و به این مکان شریف متوجه ساخته است تا در تمام ایام هفته، به ویژه شب‌های چهارشنبه و جمعه، از اطراف کشور و گاهی از خارج کشور در این مکان مقدس به یاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف اجتماع کنند. بدون شک جاذبه خود حضرت ولی عصر ارواحنا فدا هست که دلهای مردم را همچون مغناطیس جذب می کند و اگر این چنین نبود، این مسجد پرعظمت بدین جایگاه و مقام والا نمی رسید. خدا را شکر می کنیم که به برکت خون شهیدان، مردم این شهر لیاقت یافتند مشمول جاذبه معنوی الهی از طرف حضرت شوند. نعمتی بسیار بزرگ که هر قدر در عظمت آن بیندیشیم و سخن بگوییم کم است. دلیل این جمع‌های باشکوه این است که مردم ما از نعمت ایمان و معرفت به اهل بیت علیهم السلام بهره‌مندند. در این میان مردم شهر قم در انجام وظایفشان توفیق بسیاری یافتند. آنان مردمی هستند که جانشان را برای اسلام و مکتب تشیع به امید ظهور حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی در طبق اخلاص گذاشتند. مردم این کشور سالها مبارزه کردند تا اینکه خداوند پیروزی را به آنها عطا فرمود و نظام طاغوت را به دست ایشان سرنگون کرد و نظام مقدس اسلامی را در این کشور برقرار ساخت. ما در برابر آن پاک باختگان که یا خودشان در جبهه های جنگ شرکت کرده یا عزیزان و اقوامشان را به میدان جنگ فرستاده و توانستند در دوران 8 سال دفاع مقدس حماسه سازی و افتخار آفرینی کنند، جز این که سر تعظیم فرود آوریم و برای شهیدان آنها دعا کنیم و برای بازماندگان و جانبازانشان شفا بطلبیم، چاره دیگری نداریم. آنان از سخنان بنده‌ای مثل من بی‌نیازند. آنها راهشان را شناختند و با قلوبی نورانی به طور کامل به وظایفشان آگاهند. اما باید به نوجوانان و جوانانی که زمان انقلاب و خاطره‌های دوران جنگ را درک نکردند، مطالبی مختصر تذکر داده شود. سفارش به جوانان و نوجوانان ولایی. درباره وجود ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف مطلب فراوان است و به حمد الله کتاب‌های فراوانی در این زمینه نوشته شده و در دسترس مردم قرار گرفته است. بسیاری از این مطالب با اینکه بارها تکرار شده باز هم مفید و راهگشا است. دوست دارم در این محفل باشکوه چند مطلب مهم را به اختصار برای جوانان و نوجوانان عزیز عرض کنم و از ایشان خواهش می‌کنم این مطالب را به خاطر بسپارند. در ضمن از عزیزانی که از این مطالب مستغنی هستند عذر می‌خواهم، ولی به هر حال گردگیری از آیات و روایات بی‌فایده نخواهد بود. با اینکه نور ایمان و معرفت به اهل بیت در دل‌های ما وجود دارد، ممکن است آینه دل‌های ما بر اثر برخورد با گرد و غبار عالم ماده زنگار بگیرد و هر از چندگاهی نیازمند زنگار زدایی و گردگیری باشد. تکرار این مطالب در این گونه مجالس و محافل می تواند نقش گردگیری از دلها و صفا دادن و جلا دادن به آن را داشته باشد. فَإِنَّ الْحَدِيثَ جَلَاءُ الْقُلُوبِ. سفارش من به شما جوانان و نوجوانان عزیز که مخاطبان اصلی من و میوه های انقلاب و امیدهای کشور و به یقین از امیدهای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف برای آینده اسلام هستید، این است که بدانید آینده در دست شماست. قدر خود را بیشتر بدانید و در کسب علوم و معارف اهل بیت علیهم السلام کوتاهی نکنید. بکوشید همواره ایمانتان را تقویت کنید و دلهایتان را همیشه نورانی و از آلودگی های گناه پاک نگه دارید. امام زمان علیه السلام از دیدگاه اهل سنت. اعتقاد به وجود ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ویژه شیعیان نیست. ما با برادران اهل تسنن که بیشتر مسلمانان جهان را تشکیل می دهند در پاره ای از مباحث اعتقادی مثل اصل امامت و مباحث فرعی اختلاف هایی داریم. اما به تصدیق بسیاری از بزرگان اهل تسنن، یکی از مطالبی که در آن بین شیعه و سنی و هیچ طایفه ای از طوایف مسلمانان اختلاف وجود ندارد، اعتقاد به ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است. دو کتاب از اهل تسنن را به خاطر بسپارید که این مطلب را به روشنی تصدیق کردند. یکی کتاب السوائق المحرقه نوشته ابن حجر هیثمی که از بزرگان اهل تسنن است. وی در این کتاب اعتقاد به صاحب الامر علیه السلام را امری مشترک بین همه مسلمانان دانسته و روایات را در این زمینه بیش از حد تواتر معرفی کرده است. یکی دیگر از بزرگان اهل تسنن شبلنجی است که کتاب نورالابصار را نوشته. او در این کتاب تصریح می کند که روایات درباره مهدی آخرالزمان علیه السلام فوق حد تواتر است. ابن ابوالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه معتقد است که درباره ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف اختلافی میان مسلمانان وجود ندارد و تمام طوایف آنها بر این مطلب اتفاق نظر دارند. بسیاری از عالمان اهل تسنن درباره وجود امام زمان علیه السلام و علائم ظهور حضرت کتاب‌های فراوانی نوشتند که یکی از آنها حافظ گنجی شافعی و دیگری مولا متقی هندی است. کتاب البیان فی اخبار صاحب الزمان را حافظ گنجی شافعی از حافظان قرآن و بزرگان اهل تسنن نوشته که او در حدود قرن هفتم هجری میزیسته است. از دیگر بزرگان اهل تسنن که در قرن دهم هجری و در کشور هندوستان میزیسته مولانا متقی هندی صاحب کتاب البرهان علی علامات مهدی آخرالزمان است. آری، بزرگان اهل تسنن همانند شیعیان به اصل وجود صاحب الزمان علیه السلام اعتقاد دارند. البته ممکن است آدمهای منحرف و کوردلی پیدا شوند که آفتاب را نیز انکار کنند که در اینجا مورد نظر نیستند. بزرگان اهل تسنن اعتراف دارند که اخبار درباره وجود امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف متواتر بلکه فوق حد تواتر است. طول عمر امام زمان علیه السلام. مطلب دیگر مسئله زنده بودن حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است. از عمر پربرکت آن عزیز بیش از 1100 سال می گذرد و تا هنگامی که خدای متعالی اراده فرماید حضرت در زمین باقی خواهد ماند. در این زمینه شاید پرسشی به ذهن جوانان خطور کند که مگر امکان دارد کسی با عمر طولانی زنده باشد و دیگران از او خبر نداشته باشند؟ به این پرسش پاسخهای فراوانی دادند. در اینجا نمیخواهم پاسخ این پرسش را به طور گسترده مطرح کنم، اما اگر کسی به معجزه و قدرت الهی اعتقاد داشته باشد نباید در مسئله طول عمر امام زمان شک کند. کسی که معتقد است خدا می تواند بنده ای را پس از 100 سال زنده کند، فاماته الله 100 عام ثم بعثه، خدایی که می تواند 300 سال گروهی را در خواب بدون خوراک و پوشاک زنده نگه دارد، و لب صوفی کهفهم 300 سنین و ازداد و تسعا، آیا نمی تواند یکی از بندگانش را 3000 سال یا بیشتر از آن زنده نگه دارد؟ عدم اعتقاد به وجود امام زمان علیه السلام به ذهن کسانی خطور می کند که خداوند و قدرت او را نمی شناسند و به معجزه اعتقادی ندارند. این پرسشی نیست که بتواند شبهه‌ای را در اعتقادات فرد مسلمان پدید آورد و شکی را در دل او وارد کند، چرا که هر مسلمانی قدرت خدا را بی نهایت می داند. خداوند متعالی در قرآن از کسانی یاد می کند که 300 سال در خواب بودند ولی زنده ماندند. همچنین از کسانی یاد می کند که صدها سال از این دنیا رفتند و خدا دوباره آنها را زنده کرده است. او کالذی مر علی قرية وهی خاوية علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه قال انظر الى العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان الله علی کل شیء قدیر. این مطالب نشان دهنده قدرت نامحدود خداوند است. وقتی خدا اراده کند می تواند بندهش را هزاران سال در این دنیا نگه دارد، به طوری که هیچ مشکلی پیش نیاید. حکمت غیبت امام زمان علیه السلام. مطلب دیگر این است که چرا حضرت ولی عصر ارواح نافدا غیبت کرده و چرا مثل امامان دیگر علیهم السلام در میان مردم نبوده است؟ این پرسشی است که از قدیم مورد بحث قرار گرفته و کتاب‌های فراوانی در پاسخ به آن نوشته شده است. 1. حفظ جان امام زمان علیه السلام. خدای بزرگ پس از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله جانشین معصومی را برای او تعیین فرمود تا وظایف ناتمام رسالت او را بر روی زمین به اتمام برساند. تفسیر آیات، بیان حقایق قرآن، رهبری جامعه اسلامی و تربیت نفوس مستعد از وظایفی است که پس از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله به جانشین او واگذار می شود. یگان تفاوت امام با پیامبر مسئله نبوت است. انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، تو برای من به منزله هارون برای موسی هستی، با این تفاوت که هیچ پیامبری پس از من نیست. امیر مؤمنان علیه السلام می‌فرماید که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله پس از نخستین نزول وحی در غار حرا به من فرمود انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست بنبی ولکنک لوزیر، آنچه من میشنوم تو هم میشنوی و آنچه من میبینم تو هم میبینی، با این تفاوت که تو پیامبر نیستی بلکه وزیر منی. خدا چون این کسی را که ویژگیهایش مثل آفتاب روشن است به مردم معرفی کرده تا جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله شود. اما کسانی از ناآگاهی و غفلت بیشتر مردم سوء استفاده کردند و کوشیدند تا مسیر جانشینی پیامبر صلی الله علیه و آله را عوض کنند. البته این امر چیز تازه‌ای نبود. پیش از پیغمبر اسلام نیز بیشتر مردم هر پیغمبری را که از جانب خداوند برانگیخته می‌شد تکذیب می‌کردند. قرآن در این باره تعبیر عجیبی دارد، مبنی بر این که گذشتگان به هم سفارش کرده بودند هر پیغمبری که به رسالت رسید او را انکار کنند. اتواصوا به بل هم قوم طاغون. انکار حق طبیعت مردم جاهل و گمراه بوده است، زیرا هوس‌های دنیایی آنها با خواسته‌های انبیا علیهم السلام موافق نبوده است. پس از ظهور پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نیز بیشتر مردم آمادگی پذیرش عمومی اسلام و برقراری نظام عدل جهانی را نداشتند. به همین سبب بود که امیر مؤمنان علی علیه السلام را پس از چند سال حکومت به شهادت رساندند و بعد از او آن بلاها را بر سر امام حسن و امام حسین علیهم السلام و سایر امامان علیهم السلام آوردند. همانطور که می دانید، اگر وجود مقدس ولی عصر ارواح نافدا که واپسین ذخیره خدای متعالی برای امت مسلمان است از نظرها پنهان نمی شد، او را نیز مانند اجدادش به ظلم و جور حاکمان جبار به شهادت می رساندند. انگیزه سلاطین و حاکمان برای سرکوب و نابود کردن وجود مقدس ولی عصر علیه السلام خیلی بیشتر بوده است، زیرا اخباری که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به دست آنها رسیده بود از این حکایت داشت که دوازدهمین پیشوای مسلمانان و واپسین جانشین پیامبر حکومت کفر را از روی زمین برخواهد چید. همین دلیل باعث شده بود که سلاطین و جباران در صدد برآیند تا نگذارند امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف متولد شود و اگر تولد یافت او را به شهادت برسانند. 2. فراهم آمدن زمینه پذیرش حق در جهان. از آنجا که خدای بزرگ می داند در آینده زمانی فرا می رسد که بیشتر مردم لیاقت حکومت عدل الهی را می یابند، با غایب ساختن امام زمان علیه السلام حضرت را از بلاها حفظ فرموده است تا شرایط لازم برای جهانی سازی عدل و معرفت و عبودیت فراهم آید. در آستانه ظهور امام زمان، هر چند زمین پر از ظلم و جور می شود، آمادگی برای پذیرش حق میان مردم بیش از پیش خواهد شد. می توانید چون این وضعیتی را در قالب مثالی عادی تصور کنید. شخصی را فرض کنید که سرش درد می گیرد و این سردرد چنان به او فشار می آورد که آسایش او را به کلی سلب می کند و هیچ عضو سالمی برای او باقی نمی گذارد. چون این فردی هر قدر هم که سرسخت باشد، عاقبت به پزشک مراجعه و به نسخه او عمل خواهد کرد. عالم نیز همین گونه است. ستم و فاجعه و جنایت در این عالم روز به روز بیشتر می شود تا دنیا به جای می رسد که از آن به ملعت ظلمن و جورا تعبیر می شود. و این مثل همان مریضی است که هرچه درد او افزون تر می شود، آمادگیش برای پذیرفتن نسخه پزشک بیشتر می شود. به ویژه وقتی راه‌های گوناگون را برای درمان بیماریش می‌آزماید و از همه جا سرخورده می‌شود، آن وقت در برابر نسخه طبیب به طور کامل تسلیم می‌شود. جامعه بشری قرن‌ها راه‌های گوناگون را می‌آزماید. شاهد بودیم که در قرن گذشته بیش از نیمی از مردم دنیا به رژیم سوسیالیستی مارکسیستی دلبسته بودند و تصور می کردند که سعادت آنها در این راه است و با پذیرش این نظام از ستمهای حاکمان رهایی می یابند. اما پس از 70 سال سرشان به سنگ خورد و از این کار پشیمان شدند. اکنون نیز سنگ لیبرال دموکراسی غرب را به سینه می زنند و متاسفانه گاهی موج این تبلیغات مردم ایران را نیز می گیرد و بعضی از نادانهای کشور ما را به سمت خود می کشاند. مطمئن باشید طولی نخواهد کشید. کسانی که سنگ لیبرال دموکراسی را به سینه میزنند، سرشان به سنگ خواهد خورد و خواهند فهمید که این رژیم نمیتواند سعادت انسان را تأمین کند. بهترین نمونه ناکارآمدی این نظام، مرکز لیبرال دموکراسی جهان یعنی آمریکاست. با استقرار این رژیم در آمریکا، مشکلات فراوانی در این کشور پدید آمده است. بچه‌هایی که در آمریکا می‌خواهند به مدرسه بروند، برای اطمینان از سلامتشان اسکورت باید همراهشان باشد. بسیاری از خانواده‌های آمریکایی که بچه‌هایشان به مدرسه می‌روند، مطمئن نیستند سالم به خانه برگردند. روز به روز جنایت‌ها در آمریکا بیشتر و زندان‌ها از زندانیان انباشته‌تر می‌شود. آماری که دولت آمریکا از تعداد مجرمان این کشور می‌دهد، حاکی از آن است که در این کشور بیش از 1 میلیون زندانی وجود دارد. زندان‌های مخوف که بعضی از زندانیان آمریکا نامش را زندان در زندان گذاشتند. وضع کنونی دنیا این گونه است. کشورهای دیگر نیز مثل آمریکا دیر یا زود سرشان به سنگ خواهد خورد و ورشکستگی‌های اقتصادی و کسری بودجه آنان را از پای در خواهد آورد. ارقام نجومی کم بوده بودجه مشکلات فراوانی را برای دولت و مردم آمریکا فراهم آورده است. سرانجام این کشورها خواهند فهمید که این روش زندگی و سیاست و دنیاداری و مردمداری آنها درست نیست و باید فکر دیگری بکنند. چندی پیش در تلویزیون تظاهرات عظیم مسلمانان را در قلب کفر جهانی آمریکا دیدید. به حمد الله روز به روز اسلام در آنجا رو به گسترش است و ترسی که دولت آمریکا از ایران دارد و حتی برنامه و بودجه‌ای برای براندازی دولت ایران پیش بینی کرده از همین روست. ریشه دولت آمریکا در حال پوسیدن است و اسلام در آنجا نفوذ کرده. هر روز مسجدهای عظیمی در گوشه و کنار آن کشور ساخته می شود. طبق آماری که سال گذشته در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آمریکا منتشر شده بود، 120 مسجد بزرگ در آمریکا ساخته شده است و هر روز بر شمار مسلمانان آمریکا افزوده می‌شود. اگر این صحنه تظاهرات مسلمانان آمریکایی را مشاهده نکرده بودیم، شاید باور نمی‌کردیم، ولی واقعیت دارد. آری، تمام مردم جهان تشنه نظام مبتنی بر حقیقت و عدالت هستند و این نظام جز در اسلام در هیچ جای دیگری یافت نمی شود و حاکمان جبار دیر یا زود به این نظام گردن خواهند نهاد. آن وقت است که جامعه بشری لیاقت حکومت حضرت مهدی صلوات الله علیه را خواهد یافت. البته معنای این حرف این نیست که همه مردم جهان آماده پذیرش اسلام هستند یا به آسانی زیر بار حکومت حق می روند. مگر در زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله مردم به آسانی مسلمان شدند. آن همه مقاومت ها انجام گرفت تا مردم به اسلام گرویدند، ولی به هر حال مردم آن زمان لیاقت داشتند که اسلام را بپذیرند. در زمان ظهور صاحب الزمان علیه السلام نیز گروه‌های بیشماری در گوشه و کنار دنیا به دین اسلام گرایش می‌یابند. در روایات پیش‌بینی شده است که چه جنگ‌های اتفاق خواهد افتاد، اما سرانجام درصدی از مردم حقیقت‌خواه که زیر چنگال ستمگران دست و پا می‌زنند، اسلام را می‌پذیرند و حکومت عدل جهانی را برقرار خواهند کرد. پس علت ذخیره وجود مقدس ولی عصر ارواح نافدا از سوی خدا برای این بوده است که در زمان تولد حضرت مردم لیاقت حکومت عدل را نداشتند، اما روزگاری خواهد آمد که مردم جهان چون این لیاقتی را خواهند داشت. خداوند متعالی کار بی حکمت نمی کند. ما انسان‌ها ممکن است بذری را در زمین شورزاری که هیچ ثمره‌ای ندارد بپاشیم، اما خدا نعمت‌هایش را بیهوده هدر نمی‌دهد. خداوند حکیم نعمت امامت و ولایت را به کسانی می‌دهد که لیاقتش را داشته باشند. اگر ما این افتخار را داریم که در دل‌هایمان عشق به ولی عصر علیه السلام موج می‌زند، باید خدا را شکر کنیم که لیاقت داشته ایم و خدا این معرفت و محبت را در دلهای من قرار داده است. خدایا تو را به وجود مقدس ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قسم می دهیم که این معرفت و محبت به امام زمان را از دلهای ما بیرون نکن. محبت به امام زمان عجل الله تعالی فرجه یگان ذخیره است که ما برای سعادت دنیا و آخرتمان به آن امید بسته ایم و به چیز دیگری امید نداریم. اگر به این محبت دل نبسته بودیم، چگونه می توانستیم برای نایب آن بزرگوار اینقدر جانفشانی کنیم؟ هنوز این خاطره جاودان است که وقتی امام راحل رضوان الله تعالی علیه پیام کوتاهی را مبنی بر حضور یک پارچه مردم در جبهه های جنگ صادر فرمود، مردم آنقدر علاقه نشان دادند که ظرفیت پذیرش برای شرکت در جبهه ها پر شده بود و مسئولان با اصرار مردم را برمیگرداندند. چون این امری نشانه معرفت و ایمان مردم ایران است. علت حضور 11 امام معصوم علیهم السلام میان مردم. حال ممکن است این پرسش پیش آید که چرا 11 امام میان مردم بودند؟ وقتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به دلیل لیاقت نداشتن مردم برای پذیرش حکومت حق غیبت فرمود، چرا 11 امام قبلی این کار را نکردند؟ مگر آنها نیز خواهان اجرای عدالت و برقراری حکومت اسلامی نبودند و مگر در این جهت نمی کوشیدند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت خدای متعالی امر واجبی را بر عهده گرفته که همان هدایت کردن مردم است. فرستادن پیغمبران و اوصیا نیز برای این بوده است که حجت را بر مردم تمام کند. لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. فرستادن پیامبران باید به گونه‌ای باشد که مردم بتوانند راه حق را از باطل تشخیص دهند. سرانجام خدا با ظهور پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله واپسین و کاملترین برنامه را برای سعادت بشر نازل کرد و در دسترس مردم قرار داد. اما اگر پس از وفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اشخاص معصوم نبودند که حقیقت قرآن را بدانند و برای دیگران بیان کنند، طولی نمی کشید که حقایق به دست فراموشی سپرده می شد. بسیاری از احکام اسلام بود که مردم بارها شاهد اجرای آن بودند، اما پس از چندی این احکام فراموش می شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در طول 23 سال جلوی چشم مردم وضو گرفته بود و همه مردم وضو گرفتن ایشان را دیده بودند. اما بعد از چند دهه این بحث پیش آمد که آیا حضرت آب را از آرنج به پایین می ریخته است یا از انگشتان به آرنج؟ مسائلی از این قبیل بین مسلمانان اختلاف انداخته بود و اگر راهنمایی‌های کسانی همچون امیر مؤمنان و اهل بیت علیهم السلام نبود، برادران اهل تسنن ما نیز از اسلام خبری نداشتند. خیال نکنید برکت اهل بیت علیهم السلام فقط شامل حال ما شیعیان شده و اسلام فقط نزد ماست. اسلام اهل تسنن نیز مرهون زحمات اهل بیت علیهم السلام است. بزرگان و عالمان آنها شاگردان اهل بیت علیهم السلام بوده و به شاگردی نزد آنها افتخار می کردند. هرچه مسلمانان از اسلام دارند به برکت اهل بیت علیهم السلام است، وگرنه آنقدر افراد آن زمان ساده و سطحی نگر بودند که به راحتی حقایق را فراموش می کردند و به سرعت فریب می خوردند. اگر امیر مؤمنان علیه السلام پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله غیبت می کرد، طولی نمی کشید که حقایق اسلام به کلی فراموش می شد. کار مسلمانان در زمان بنی امیه به جایی رسید که نماز جمعه را روز چهارشنبه می خواندند. یکی دیگر از خلفا در کاخ خود حوضی از شراب درست کرده بود و هر وقت می خواست شراب بخورد، دهانش را به حوض می گذاشت و از آن می خورد و بعد هم با کنیزکان مشغول عیاشی می شد. گاهی در حالت مستی خلیفه به او خبر می دادند که مردم در مسجد برای نماز جماعت منتظر شما هستند. در همان موقع خلیفه لباس خود را بر تن کنیزکی که با او عیاشی می کرد می پوشند و او را به مسجد می فرستاد تا به نام خلیفه مسلمانان برای مردم نماز بخواند. در شکارگاه هنگام تیراندازی قرآن را هدف تیر قرار می دادند. آیا با این وضع خلفا دیگر از اسلام اسمی باقی می ماند؟ حکمت الهی در آن زمان اقتضا می کرد که در طول بیش از دو قرن امامان معصوم علیهم السلام با تمام قدرت حقایق اسلام را در زمین گسترش دهند. در سیره رفتاری امامان معصوم علیهم السلام حکمت و برنامه ریزی وجود داشته است. از لابلای تاریخ با اینکه پرده تقیه روی صفحات آن کشیده شده به خوبی قابل کشف است که امامان علیهم السلام با چه همت و تلاش وافری کوشیدند اسلام حقیقی را زنده نگه دارند. آنان حتی یارانشان را به روستاهای ایران در مناطق فارس و طبرستان و مرو یا افغانستان کنونی و جاهای دیگر می‌فرستادند تا حقایق اسلام را برای مردمی که تشنه حقیقت هستند بیان کنند. در هر نقطه‌ای، حتی مناطق دور از مرکز خلافت و دور از بغداد و شام، فعالیت‌های امامان معصوم علیهم السلام چنان اسلام را در زمین گسترش داد که دیگر امکان از بین بردن آن وجود نداشت. وقتی امام دوازدهم علیه السلام به خلافت رسید، بقای اسلام در زمین با تلاش‌های 11 امام پیشین تضمین شده بود. در این هنگام می‌شد این گوهر گرانبها را برای روزگار دیگری ذخیره کرد. اما اگر امامان قبلی می‌خواستند از چشم مردم غایب شوند، اسلام به کلی از صحنه زمین محو می‌شد و حتی برادران اهل تسنن به همین اندازه‌ای که از اسلام آگاهی دارند، آگاهی نمی‌یافتند. پس حاصل بحث فلسفی غیبت امام زمان علیه السلام این است که اگر حضرت به اراده و مشیت خدا غایب نمی‌شد، مانند امامان دیگر به شهادت می رسید و انسانها تا قیام قیامت از رهبری امام معصوم علیه السلام محروم می ماندند. امام زمان ارواح نافداه روزی ظهور می کند که افراد جامعه آمادگی پذیرش او را داشته باشند. برای حفظ اسلام بود که امامان قبل از امام زمان علیه السلام غیبت نکردند و اگر آنان نیز مانند او غیبت می کردند، حقایق اسلام از صحنه زمین محو می شد. درست است که خدا جاودان بودن قرآن را تضمین کرده است، اما قرآن به تنهایی نمی تواند درد مردم را درمان کند. در کنار قرآن باید یک مفسر معصوم نیز وجود داشته باشد تا حقایق قرآن و تفاسیر احکام را برای مردم بیان کند. وظیفه ما در دوران غیبت. در جای دیگر این پرسش پیش می آید که وظیفه ما در زمان غیبت امام زمان علیه السلام چیست؟ وظیفه ما در زمان غیبت این است که این چنین اجتماعاتی را تشکیل بدهیم تا ایمانمان جلا یابد. این گفتگوها باعث تقویت ایمان و معرفت ما می شود و تکرار این سخنان ایمان را در دلهای ما زنده می کند. 1. حفظ نظام اسلامی با تمام توان. برای برپایی این نظام اسلامی فداکاری‌های بسیاری انجام شده است. این نظام ثمره خون صدها هزار شهید دوران انقلاب و دفاع مقدس است. صدها هزار گل پرپر شده تا این بوستان پدید آمده است. مطلب دیگر این است که اگر بخواهیم این نظام برقرار باشد، باید محور این نظام محفوظ بماند. باید مورد حمایت قرار گیرد. باید به او عشق ورزید و نباید در اطاعت او کوتاهی کرد. همه می دانند که برقراری این نظام اسلامی مرهون زحمات امام راحل رضوان الله تعالی علیه است. اگر شخص امام خمینی رحمت الله علیه نبود، چون این انقلابی به پیروزی نمی رسید. شکی نیست که حمایت‌های همه جانبه مردم از امام باعث برقراری و جاودان ماندن این نظام اسلامی شد. مگر می شود انسان به اسلام علاقمند باشد ولی به نظام اسلامی علاقی نداشته باشد؟ 2. حمایت همه جانبه از رهبر معظم انقلاب حفظه الله. اگر امروز امام میان ما نیست، باید همان محبت و ارادت و سرسپردگی را به جانشین او داشته باشیم که الحمدلله این محبت و ارادت را داریم. خدا را شکر می‌کنیم که برای این دوران کسی را ذخیره فرمود تا بتواند وظایف رهبری را به خوبی انجام دهد. ما باید برای سلامت و توفیق او دعا کنیم. در خلوت و تاریکی شب از خدا بخواهیم حضرتش را برای رهبری عالم اسلام حفظ کند. باید در عمل حامی و پشتیبان همه جانبه او باشیم و این ارادت را به رخ دشمنان او بکشیم و به دشمنان بگوییم به کوری چشم شما که از هیچ توطئه‌ای کوتاهی نکردید، ما همچنان متحد هستیم و پشت سر رهبرمان ایستاده ایم. اگر خدای ناکرده این وحدت خدشه‌دار شود، مسئولش من و شما هستیم. شهیدان ما وظیفه خود را انجام دادند و همکنون ثمره ایثار و جهادشان را به دست من و شما سپردند. ما هستیم که باید دستاوردهای آنها را حفظ کنیم. اگر در این کار کوتاهی کنیم، هم به آنها و هم به تمام انبیا و اولیای الهی خیانت کرده ایم. نظام مقدس اسلامی میوه‌ای از درخت نبوت و امامت است. ما نمی‌دانیم چه نعمت بزرگی را در این جهان داریم. قدرت بزرگی همچون آمریکا را با عنایت الهی به زانو درآورده‌ایم تا جایی که به طور رسمی و عملی با کمال فضاحت و رسوایی برخلاف تمام قوانین بین‌المللی و با زیر پا گذاشتن عهدنامه‌هایی که خودش امضا کرده است، 20 میلیون دلار بودجه برای براندازی حکومت ایران تصویب می‌کند. اگر مسئله ایران برای آنان اهمیت نداشت، آیا حاضر می شدند این رسوایی را به جان بخرند؟ این رسوایی را به جان می خرند چون سقوط خیش را در یک قدمی خود می بینند. ما باید منتظر دسیسه های جدیدی از طرف آنان باشیم. همانطور که رهبر معظم انقلاب حفظه الله فرموده است، آنان تا به حال از هیچ توطئه‌ای کوتاهی نکرده و هر کاری که می توانستند کردند. دشمنان ما باید متوجه شده باشند که خدای متعالی پشتیبان این نظام است و این دسیسه ها اثری ندارد. ایجاد شک و شبهه در مسئله ولایت فقیه، متهم کردن نظام اسلامی به حکومت دیکتاتوری و دسیسه های دیگری از این قبیل مثل توطئه های دیگرشان به خودشان برخواهد گشت. وظیفه ما در این عصر این است که اهمیت موقعیت خود را بشناسیم و بدانیم نعمت عظیمی داریم که شکرانه آن حمایت همه جانبه از رهبری نظام است. اگر در گوشه و کنار از کسانی خطاهایی سر می زند و اگر قصورهایی هست، باید آنقدر هوشیار و خردمند باشیم که این نقایص جزئی نباید ما را درباره اصل و کل نظام سست یا محبتمان را به آن کمرنگ کند. مگر در زمان حکومت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امیر مؤمنان علیه السلام نقص وجود نداشت؟ در زمان امام علی علیه السلام چه کسانی استاندار فارس، بحرین و اهواز بودند؟ همانطور که کمابیش آگاهی دارید، یکی از استانداران حضرت علی علیه السلام برادرخوانده معاویه زیاد ابن عبید بود. او کسی بود که پسرش عبیدالله ابن زیاد با امام حسین علیه السلام جنگید. زمان حکومت امیر مؤمنان علیه السلام همه والیان و حاکمان او فرشته نبودند. چنان نبود که در هیچ جای عالم هیچ خلاف شرعی انجام نگیرد. آن دستهای دزدان که بریده و حدهایی که جاری می شد برای چه بود؟ آن نامه های عتاب‌آمیز حضرت و آن توبیخ ها و مؤاخذه ها که در نهج البلاغه ثبت شده برای چه کسانی بوده است؟ علت مطلوب بودن آن نظام این بود که محورش علی علیه السلام بود. در کنار این نظام ممکن است خطاهایی رخ دهد، اما آیا این صحیح است که به سبب خطاها از حمایت حکومت حضرت علی علیه السلام دست برداریم؟ هیچ کس نمی گوید در کشور ما هیچ اشتباهی رخ نمی دهد، هیچ ظلمی انجام نمی گیرد و هیچ خلاف شرعی صورت نمی گیرد. اما این نقایص را نباید به حساب اصل نظام و رهبری آن گذاشت. ما همه آگاهیم که رهبر معظم انقلاب دام الزه نهایت جدیت را برای اجرای احکام اسلامی و اجرای عدالت به کار می برد. مبادا وسوسه های شیطانی در دل بعضی از جوانان ما اثر بگذارد و محبتشان به این نظام و رهبری آن کم شود. ما با این کارمان نه تنها ضرر می کنیم، بلکه به همه شهیدانی که با خونشان این درخت را آبیاری کردند خیانت می کنیم. پایان قطعه هشتم، تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.